میای بخش محیط زیست رو منفک میکنی، درش آموزش رو میبینید، بحثای استارتاپ ها رو میبینید، دانشگاه ها، دانشکده هایی که به کمک دولت میان بخش های آموزشی خصوصی رو میبینید، NGO ها رو میبینید، یا مسائل مختلف حمایتی، نظارتی، نمیگم دخالتی ها.
بله.
ببینید در دنیا که حالا نگیم مالا امریکا که شاید خیلی خوششون هم نیاد، امروز کانادا به عنوان یک کشوری که واقعا در این زمینه
دانشو از هر جایی که کارآمد باشه باید
بله چون من فکر میکنم
که نباید مقلد موند، باید
واقعا همینطوره. ببینید من یه چیزی بهتون بگم، ما زمانی موفق میشیم که الگوهایی رو که در دنیا وجود داره ما اون الگوها رو برداریم و به روز ازشون استفاده کنیم. ببینید من یه برنامه ای رو نگاه میکردم، البته خب با سنم خیلی کمتر بود، شاید ما 10-12 سال پیشه، بچه های بی سرپرستی که تو خیابونها بودن اینا رو جمع کردن. جالب میگه مال یکی از کشورهای افریقاییه، به اینها نحوه تولید سلولای خورشیدی رو یاد میدادن. یعنی دقیقاً بچه‌هایی که می‌رفتن در خیابون‌ها که ما تو معضلات شهری از اینها یاد می‌کنیم، اینا جزء ذخایر و سرمایه‌های شهر. بله کاملاً درسته. ولی باز هم من میگم بحث آموزش و آموزشی که در برنامه‌های توسعه ما براش بودجه دیده شده باشه.
خب پس میگید مجلس یعنی باید حمایت بکنه در ردیف بودجه ها، درسته؟
ببینید علاوه بر ردیف بودجه ها باید بخش محیط زیستی مثل برنامه چهارم توسعه. ببینید زمانی که من میخوندم برنامه چهارم توسعه، از همه برنامه‌های کشور میتونید ببینید اجرایی تر، دقیق تر بود. حالا من کاری ندارم چه کسی در چه زمانی با چه هدفی اینها رو نوشته، ولی من فکر میکنم که یه وقتایی ما باید بازگشت به گذشته هم داشته باشیم. و من امیدوار هستم که عزیزای ما امروز مثل شماها در برنامه رادیویی که رسالت اینها فرهنگ سازیه، برنامه هایی که به این شکل برنامه های روز هستن و معضلاتی که در بخش شهرها ما داریم که بزرگترین معضل ما، شاید مردم ندونن یکی از بزرگترین معضلات ما به خاطر اینکه باران نمیاد، بحث آلودگیه که خود ما در شهرها ایجاد میکنیم. یعنی ما از انرژی درست استفاده نمیکنیم، این انرژی که به صورت ناقص سوخته میشه وارد هوا میشه و متاسفانه ما تشکیل ابر رو نخواهیم داشت، چون رشته من جغرافیا سرم میگم. حالا با آمدن بحث شهرهای هوشمند و سبز ما دیگه این مشکلات رو نخواهیم داشت.
اینم که حالا دیده بشه شما در یکی از مجموعه‌ای که در پارک‌های علم و فناوری حضور دارید، انشالله این ارتباط سرریز دانشی و محتوایی با مجموعه‌های حالا هم رسانه‌ای و برنامه‌ساز، هم مجموعه عمومی مردم، این هم یک بخشی که به نظر میشه تو فعالیتتون باید ببینید. شاید اقتصاد مستقیمی نداشته باشه و هزینه در حقیقت به نظر برسه، اما میتونه به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه بشه و مراکز دانش بنیان به عنوان مراجع خوراکدهی و محتوا سازی برای کسانی که بخوان از اون محتوا به فرمای مختلف آموزش داشته باشن، فرهنگسازی ایجاد بکنن، آموزش زمین خدمت برای مدیران و مسئولان بگذارن استفاده بکنن. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر علی اصغر لشکری، رئیس محترم حوزه ریاست و روابط عمومی و روابط بین الملل پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی. شنوندگان عزیز و ارجمند، دقایق پایانی برنامه امروز رو با هم میشنویم، تا پایان برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، شنونده گفتگوی علمی هستید که با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی و نسبتش با مجلس 12 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. یعنی اینکه مطالبات سطوح مختلف هم از مردم و کارشناسان از مجلس 12 در زمینه بهینه‌سازی انرژی و مصرف انرژی در حقیقت چگونه هست. گفتگو کردیم با مهمانان مختلف، جناب آقای دکتر کاشفی و جناب آقای دکتر لشکری مهمان من بودند و گفتگو کردم. هم اکنون هم سرکار خانم دکتر سهیلا جوانمرد، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، با ما همراه شدن. سلام خانم دکتر جوانمرد، خیلی خوش آمدید به گفتگوی علمی امشب.
منم سلام عرض میکنم و همچنین خوشحالم از این که مفتخرم به این که از من دعوت شده که تو این گفتگو شرکت کنم.
سلامت باشید. رسالت رادیو گفتگو این هستش که از نخبگان و کارشناسان در سطوح مختلف استفاده بکنه، از اساتید و حتی افرادی که جرب هستن، لزوما به درجات علمی توجه نمیشه، ولی کن امروز که خب به هر حال در خدمت اعضای محترم علمی هستیم، همه کسانی که صاحب نظر هستن جاشون در رادیو گفتگو سعی میکنیم که محفوظ باشه و گرامی داشته بشه. خب راجب موضوع امروز اجازه بفرمایید اشاره بکنم به اون قسمت دیگه فعالیت شما، یعنی در حقیقت اون مدیریت گروهی که شما در مدیریتش رو به عهده دارید و ناظر هست به انرژی های تجدید پذیر. میخوام بدونم که جایگاه انرژی های تجدید پذیر در بحث اصلاح الگوی مصرف به این سازی انرژی چطور تصویر میشه؟ شما به عنوان کارشناس چقدر اون رو مهم میدونید؟ آیا اونقدر هست که اگر ما از مجلس آینده فقط یک کلام بخوایم که ای مجلس دوازدهم، یعنی اینطوری من بخوام نتیجه گیری و جنبندی رو داشته باشم، شما اگر توجه کافی و وافی رو در کشور ما نسبت به انرژی‌های تجدیدپذیر داشته باشی، اصطلاحاً ما بار خودمون رو در این دوره مجلس نسبت به بهینه‌سازی مصرف انرژی بستیم. اینو میتونیم بگیم یا نه یک بخش از کار این هست؟
از هم بزرگ شما که انرژی‌های تجدیدپذیر همونطور که مستحضرید شامل بخش‌های زیادی هست. حالا یه بخشش مربوط به آب، یه بخشش مربوط به استفاده از انرژی جایگزین برای سوخت‌های فسیلی هست، مثل استفاده از انرژی‌های پاک، مثل نور، استفاده از تابش خورشیدی، استفاده از نیروی بادی و سایر عوامل اقلیمی که غالب هستن بر اقلیم منطقه میشه از اونها استفاده کرد.
مثل بخارات آتش فشانی که در منطقه خودشون مثلا ممکنه خیلی غالب باشن، درسته؟
بخارات آتش فشانی؟
در حقیقت چشمه‌های آب گرمی که من مثلا تا اونجایی که مطلع هستم سعی میشه از حرکاتی که حرکات تکنولوژیکی زمین که در حقیقت به وجود میاد و در پس اون ما شاهد هستیم که بخارات و آب گرم از زمین خارج بشن، از اونها هم بعضی از کشورها سعی میکنن استفاده بکنن. مثل باد. همونطور که ما از باد استفاده میکنیم، اون انرژی رو حتی بعضیا نمیذارن که پرت بشه، یا حتی امواج دریا.
بله دقیقا همونطوره. نیروگاه های مثلا الان نیروگاه های حرارتی در واقع بیشترشون ساده هستن، ولی الان باید اینها در واقع ترکیبی بشن، اصطلاحا میگم سیکل ترکیبی.
بله.
یعنی هم که استفاده بشه هم از انرژی بخار آب و همچنین از انرژی حرارتی برای حرکت این توربین های گازی و توربین های حرارتی. و کلن البته من اینو بگم، ما تخصصمون توی و گروهی که هستیم بیشتر روی امکان سنجی پتانسیل انرژی های نوین مثل و انرژی های پاک برای جایگزینی انرژی فسیلی بیشتر فوکوس داریم. مثلا امکان سنجی این که ما در واقع استفاده از انرژی خورشیدی در کدوم منطقه کشور در چه فصلی در چه محیط به چه شکل هست که بتونیم از این پنل‌های خورشیدی استفاده کنیم، یا استفاده از امکان سنجی در واقع پتانسیل باد برای اینکه بتونیم از انرژی باد استفاده کنیم.
خب ما به یک نقشه یا اطلس ملی رسیدیم.
بله.
که اگه کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه، ببینید تو منطقه خود من تو شهر مثلا زادگاهم یا اجدادم و نیاکانم اینجا این پتانسیل وجود داره و خب منم علاقه‌مندم به این مبحث، میتونم برم استفاده بکنم، یه طرح و ایده ای رو متناسب با اون اطلسی که شما احتمالاً تدوین کردین در حقیقت داشته باشم. این انجام شده، یعنی مشخصه در پهنه جغرافیایی ملی ما کجاها مقروم به صرف تر هست که انرژی خورشیدی داشته باشیم استفاده بکنیم، از نیروگاه خورشیدی راحت‌تر بگم، و کجا نیروگاه بادی و امثالهم.
بله.
انجام شده؟
بله، طرحا از سالهای پیش شروع شده، انجام شده و آپدیت میشن و
ما تو پژوهش. خروجی به دست چه کسانی میرسه؟ مصرف کنندگان، حالا عامیانه مشتریان این تولید علم شما چه کسانی هستن؟
مثلا یکی از چیزایی که یکی از پروژه‌هایی که الان تو پژوهشگاه داره در واقع کار میشه، در واقع مصرف میزان گاز لازم هست که میان از پژوهشگاه برای با توجه به اقلیم منطقه، اینکه چه مقدار در کجای منطقه چه مقدار گاز با چه فشاری باید استفاده بشه، این رو به در واقع به عموم مردم و همچنین نیروگاه‌هایی که اینها رو به عهده دارن این اطلاعات و پروژه داده.
شرکت ملی گاز بکنه. خب الان در ادامه صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر کاشفی. خب اگر این چنین الان چند سال آماده است این مجموعه، یعنی کامل
شرکت ملی الان
مجموعه شما که میگین این پژوهش انجام شده، چند سال این پژوهش در دسترسه به صورت کامل؟
من فکر میکنم یه 10 سالی هستش که روی این اصلا اسمش هست پروژه ملی گاز توی
خروجیش که مثلا ما الان اینجا دوستان ما از شرکت گاز هستن میخوام بپرسیم که خب راجع به بهینه‌سازی مصرف داریم میگیم، اما یه نکته هم وجود داره، ما میگیم مثلا در تهران پرمصرفی داریم قبول، اما یه جا اصلا مصرفی نداریم چون در زمستان گاز به اونجا نمیرسه، مثلا شمال شرقی کشور. میخوام بگم این سرریز دانش شما و پژوهش شما آماده هست، یعنی سالهاست آماده است یا نه؟
نه این چون همجور که مستظرین با توجه به تغییر اقلیم اینا آپدیت میشه. مثلا یه سری خروجی های ورژن های قبلی ارائه شده و الان هم در حال باز مطالعه هست و دارن سرویس میدن.
پژوهشگاه شما وابسته به
وزارت راه و ترابری، ولی خب در واقع زیر نظارت وزارت علوم تحقیقات فناوری هم هست.
درسته. خب جناب آقای دکتر کاشفی عزیز، این نکته آخر اول یه بررسی داشته باشیم. حالا نمیدونم تا چه حد اطلاع داشته باشید، ولی من حس مجموعه این که یکی از کارشناسان ارشد و مدیران شرکت ملی گاز هستید، به چنین اطلسایی ما توجه میکنیم قاعدتا دیگه.
ببینید شرکت ملی گاز زمانی که میخواد گازرسانی رو به هر نقطه از کشور انجام بده، مثلا این مطالعات رو مد نظر قرار میده. من میخوام یه نکته رو اینجا مطرح بکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان، و اون اینه که ما متاسفانه در طول سنوات گذشته معمولا موضوع آمایش سرزمین رو مد نظر قرار ندادیم. من میخوام یه قسمتی رو که ما در شرکت ملی گاز مورد مطالعه قرار دادیم رو به صورت مشخصتر مطرح بکنم خدمت جناب عالی. خب ما بخشی از مصارف انرژی گاز در فصل سرما تو حوزه بخش گلخانه ها و بخش کشاورزی ما صورت میگیره. ما یه مطالعه انجام دادیم، استاندارد معیار مصرف انرژی مورد نیاز گلخانه ها هم در سال 1401 بازنگری شده توسط سازمان ملی استاندارد. یعنی میخوام بگم اون داده هایی رو که میخوام بهش استناد بکنیم داده های بروزی هم هستن.
بله خیلی هم خوب.
و این اهمیت موضوع توجه به آمایش سرزمین در توسعه در ابعاد مختلفش چقدر مهم میتونه باشه. ما یه مطالعه کردیم مبتنی بر استاندارد 14301 که در واقع 14300 که استاندارد معیار مصرف انرژی بخش گلخانه‌ای هست. توی این استاندارد آمدیم چند تا محصول رو بررسی کردیم که اگر این رو طبق همون در واقع میگم معیار مصرف انرژی که سازمان ملی استاندارد تدوین کرده و از نظر شرایط آب و هوایی کشور رو به 3 بخش تقسیم کرده، گفته مناطق سردسیر، معتدل و گرمسیر، و آمدیم میزان انرژی مورد نیاز تولید یک واحد فلفل رو مثلا ما مد نظر قرار دادیم. اگر این رو شما بیایید در مناطق گرمسیر به عمل بیارید تو بخش گلخانه‌ای، میزان انرژی که مورد نیازشه نسبت به مناطق سردسیر میشه 1/20. یعنی عدد واقعا قابل توجهی
ضرب میشه در توناژ بالا دیگه، در مساحت
بالا. بله بله اصلا واحد دیگه گفتیم، حالا شما 1 کیلو در نظر بگیرید، 1 تن در نظر بگیرید، یا برید در 1000 تن، 20 برابر انرژی بیشتری نیازه اگر در مناطق سردسیر نسبت به اگر در گرمسیر به عمل بیارید میشه 1/20 سردسیر. اگر همین رو در رابطه با خیار گلخانه‌ای، همین خیارای درختی که معمولا در بازار هم یافت میشه، بخوایم مد نظر قرار بدیم، میزان انرژی که شما در منطقه سردسیر باید استفاده کنید نسبت به منطقه گرمسیر 14 برابره.
عجب.
برای 1 کیلو گوجه فرنگی، یا که واحد گوجه فرنگی را میتونه کیلو باشه تن باشه، چون داریم نسبتش رو میگیم، 4 برابر. و برای گل، انواع گل‌های گلخانه‌ای که وجود داره، اینها تا 3 برابر انرژی بیشتر لازم داره.
دو تا چیزو به من میگه، یکی این که خب این نسبت مثلا 1/20 که خیلی زیاده، مثلا اگر من در سیاست گذاری کلان کشور بخوام پخش داشته باشم، من میخوام برم مجلس 12 داریم صحبت میکنیم دیگه، من نماینده مجلس باید حواسم باشه که این آمایش سرزمین تو حوزه کشاورزی و مصرف انرژی این بار
بله.
نه فقط اینکه کدوم کارخونه آب بر هست اونجا بزنیم این یه نمونشه. تو بحث انرژی هم باید آمایش سرزمین را یکی از مطالبات این باشه جدی بگیریم. حالا اینا مدل داره دیگه، من به ذهنم میرسه که خب میتونیم بگیم تو سردسیر شما نکار، برو تو گرمسیر بکار. حالا بعدا ممکنه بگه خب اونایی که حالا تا الان داشتن سردسیر کشت میکردن اونا بیکار میشن، خیلی خب میگیم شما فلفل نکار، برو اون گوجه رو که 4 برابره، یعنی باز 1/5 برابر صرفه جویی، یعنی 1/5 میشه اون مصرف انرژیش.
دقیقاً ببینید ما اون چیزایی رو که از دوستان وزارت جهاد کشاورزی شنیدیم، طبق حالا طرح‌های مختلفی که در اون وزارتخونه مطرحه، سطح زیر کشت گلخانه کشور طی سنوات آینده قراره بین 2-3 برابر افزایش پیدا کنه و این خیلی مهمه که اگر
این داره پیام میفرسته دیگه
و اون چیزی رو که ما دریافت میکنیم، اطلاعاتی که چون برای درخواست گازشون به شرکت گاز مراجعه میکنن، به رغم این طرح‌ها و مطالعاتی که صورت گرفته عمدتا در نیمه شمالی کشور به مناطق سردسیره،
خب یعنی هم ضرر میکنه مصرف گاز که بره بالا، تصادی بعد پول بده
اینجا اون بحث نیست. سیگنال قیمتیه، چون قیمت انرژی در کشور ما ارزونه، اونقدر اون کسی که داره سرمایه گذاری میکنه متوجه این قضیه نمیشه.
خیلی متشکرم.
و در بعضی از موارد من میخوام این تعبیر رو به کار ببرم، ما به جای اینکه محصول کشاورزی رو صادر کنیم، در واقع داریم انرژی صادر میکنیم.
بله، رجب محصولات آب بر هم گفته میشد. خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر جمال‌مل. کلام پایانی شما رو میشنویم در خصوص اینکه بالاخره تیتر کلی و عنوان کلی برنامه امروز که در حوزه بهینه‌سازی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، چه مطالباتی در بخش نظارت یا قانونگذاری یا اصلاح قانون از مجلس میشه داشت؟ در حدود 1-2 دقیقه در خدمت.
بله، همطور که عرض کردم، در واقع نقشی که پارامترهای اقلیمی و سازمان هواشناسی و توجه به معماری در راستای توسعه پایدار، همچنین استفاده از مواردی که قبلا ذکر شد، اینها باید به صورت قانون در واقع وضع بشه و گروهی هم باشه که نظارت کنه که آیا این موارد برای ساخت و ساز رعایت شده، آیا ما معماریمون در راستای توسعه پایدار هست، یعنی از نظر مصرف بهینه انرژی.
بله.
که برای مثال خونه ها باید حتما ساخت و ساز باید در واقع همسو باشه و سازگار باشه با اقلیم منطقه. اگه سازگار نباشه ما در واقع پرت انرژی داریم. برای مثال مثلا سازمان هواشناسی جهانی که در ژنو هست، ساختمونش جوری طراحی شده که دقیقاً از هم از انرژی خورشیدی استفاده میکنه، هم از باد، هم از نسیم، از همه چی، تا اینکه اینا کمتر خودشون انرژی مصرف بکنن، از انرژی موجود استفاده کنن در راستای توسعه پایدار.
یک نمونه ملموس ایجاد کردن که قابل الگو برداری باشه با توجه به.
بله،
خیلی متشکرم
شما. و این باید در واقع به صورت قانون قرار بگیره، این نظارت باید وجود داشته باشه. متاسفانه این نظارت وجود نداره.
امیدواریم که کمیسیون انرژی تا اونجا که میدونم در مجلس داریم، با این روی کرد که نظارت کند و مشارکت فعال در قانونگذاری یا اصلاح قوانین داشته باشد در همه ابعاد انرژی.
دقیقا.
یعنی ساختمان‌هایی که با اقلیم تناسب داشته باشه، یعنی یک برنامه‌ای برامون داشته باشه، یعنی اینجا انرژی محوره نه ساخت و ساز.
دقیقا.
انرژی محوره نه کشاورزی، انرژی محوره نه وزارت نیرو، وزارت دقیقا. نفت. با این روی کرده متمرکز و انشالله اون سازمانی که شما فرمودید. و کلام پایانی شما جناب آقای دکتر کاشفی رو میشنوم.
خواهش میکنم، اولا مجددا تشکر میکنم از این که به این موضوع پرداختید و این موضوع بسیار مهمیه و امیدواریم که این برنامه ها و این گونه برنامه منجر به این بشه تا به یک گفتمان و یک مطالبه عمومی در بیاد موضوع بهینه‌سازی انرژی. و موضوع بعدی اینه که امیدواریم که انشالله در مجلس آینده موضوع بهینه‌سازی همونطور که در برنامه پیشنویس قانون برنامه هفتم توسعه به صورت مبسوط و به عنوان یک بخش مجزا بهش پرداخته شده مورد اهتمام قرار بگیره، هم در موضوع تدوین قوانینی که کمک میکنن به اجرای اون برنامه و هم در بعد نظارتی. و حتما زمانی که این دوتا موضوع در کنار هم قرار بگیره کمک میکنه تا ما بتونیم آینده بهتری رو برای انرژی کشور متصور باشیم.
امیدواریم البته مطالبه مردم و نخبگان و کارشناسانی چون شما و ارتباط نخبگانی با رسانه باعث میشه که سطح مطالبه گری بالاتر بره و مسئولین ما که قطعا قصدشون باید خدمت باشه دقیق تر و انجام وظایفشون بپردازن. متشکرم از همراهی شما کارشناسان ارجمند و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا یک گفتگوی علمی دیگر، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نوپس، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز. دولتمند، خالوف، موسیقیدان، نوازنده و خواننده تاجیکی، مطلع شدیم که این هنرمند دار فانی رو ودا گفته. دولتمند استاد موسیقی محلی جنوب تاجیکستان و 6 مقام رو در کنسرواتوار موسیقی دوشنبه آموخته. برای نواختن دوتار، قیچک و ستار از سازهای مشهور این منطقه استفاده کرده. یکی از کارهای بسیار مشهور دولتمند که در رسانه ما هم به کرات در شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی پخش شده، قطعه شاه پناه هم بده بود که تو این فرصت ما در گذشت این هنرمند رو ضمن این که تسلیت میگیم از شما دعوت میکنم با این قطعه و با این ترانه همراه باشید.
برقی کنا آمدم
راه خراسان چنین ماه خراسان چنان شاه خراسان بدین بحری پناه آمدم شاه خراسانیم رستمی دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم بر در شاه آمدم شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم آن نگاهم مکن بر پیگناه آمدم شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم آن نگاهم مکن بر پیگناه آمدم
بله، این هم قطعه شاه پناهم بده بود با صدای ماندگار دولتمند خلوف، هنرمند و خواننده تاجیکی که در وصف آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف تحییت و سنا خونده بود. خدا رحمت کنه دولتمند رو، خواننده خیلی شهیری بود.